آمریکا یک بزرگواری، یک من بهشون میگم که در زمان بچگی هامون که ماها تلویزیون داشتیم و عشق ما تلویزیون بود و حالا سینمایی هم میرفتیم، یکی از بازیگرایی که برای همه ما یک حس خاصی داشت برای بچه‌هایی که دهه 50 و دهه 60 هستن، جهانگیر الماسی بزرگه که در نقش‌های متفاوتی ظاهر شد و نقش‌ها خیلی هم ماندگار بودن و هر از گاهی که مرور می‌کنم و قدم می‌زنم تو خاطرات گذشته حتماً یک جای گوشه‌ای یک نقش آفرینی از جهانگیر خان الماسی رو به یاد میارم. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم آقای زلیپور، شب شما بخیر. امیدوارم که تندرست و خوب و همراه خانواده به کام و کامکار باشین انشالله.
انشالله شما هم انشالله سلامت باشید. خیلی مخلصیم.
بیش از همه چیز اجازه بدین این حوادث تلخ ماه گذشته تا امروز رو، یکی دو ماه رو، خدمت شما همکاران گرامیتون و همینطور مردم شریفمون تسلیت عرض بکنم و همینطور توفیقاتی رو که اگه داشتیم اون رو هم تبریک بگم.
خیلی ممنونم، ان شاءالله سلامت باشید. آقا من خیلی ضربتی وارد گفتگو بشم، برای من خیلی جذابه که امسال در فیلم آقای حاتمی که قراره نقش آفرینی آقای الماسی رو ببینم، اونم این که با یک وقفه تقریبا طولانی شما جلوی دوربین سینما رفتین.
12-13 سال.
آره 13، ماشاءالله، من فکرم 8-9 سال، 13 سال و برگشتید. و چی شد اصلا یه هایی آیا حاتمی که هم از سراغ شما یا این تعامله یه هایی صورت گرفت؟ چی شد که اصلا شما قلقلکتون داد که این نقشه رو بازی کنی؟
عرضم به حضور شما در این که آقای حاتمی که آدم متفاوتیه، فیلمسازیش متفاوته و مهمترین بچش اینه که ایشون یک تکنسیان مبرز و وارد و ابزار سینما رو، تکنولوژی سینما رو میشناسه، این زبان رو بهش تسلط داره و یه جورایی دغدغه فکری منم همیشه همین بوده. برای اینکه شما اگه میخوای کار خوب و ارزنده‌ای نشون بدی تو عرصه‌ای که با تکنولوژی به نحوی از آنها پیوند میخوره، اول بایستی شناخت کافی داشته باشی روی اون ابزار. تفاوت لنز مثلا 40 و 50 رو در سینما و تفاوت تأثیر روانیش رو روی مخاطب بشناسی، در حالی که تو آموزشگاهامون، حتی تو دانشگاهامون، کمتر به این موازین پرداخت میشه. اصلا کاری ندارن که آقا مثلا علت یه لانگ شات چیه توی یک فیلم، چرا بایستی یه جایی نزدیک شد به شخصیت، چرا باید دور شد، چقدر حق نزدیک شدن داریم، چقدر دور شدن. و بعدم خب موضوعی هم که به من پیشنهاد شد، شیوه پیشنهاد و اینا خیلی متفاوت بود، جذاب بود و با نام شخصیت بر من میکائیل بود. من هم یه آدم چیزیم، یکم برام همه چیز نشانه است. اینکه نام میکائیل برام خیلی جذاب بود ببینم اصلا حاتمی کیا از طریق نام میخواد چیزی رو بگه. جالبتر این که به من گفت که من، یعنی گفت دستیارا گفتن که آقا ما فیلمنامه کافی نیست، کامل نیست، با اومدن شما و شخصیت های دیگه تازه داره نگارش دوباره صورت میگیره. اما خب کلیت فیلم اینه، قصه اینه، جزئیات ولی داره پرداخت میشه بهش و
این سوال یه
شخصیت زن داره اضافه میشه فلان. و نوع برخورد خود آقای ابراهیم حاتمی که اونقدر محترم و اونقدر شرافتمندانه، در این حال دوستانه و عرضم به حضور شما که جذاب بود برام. همینطور تیمی که داشتن، مجری طرحشون آقای شهبازداده، اینقدر برخورد خوب و جذابی داشت، من دیدم این محیط فرهنگی است. در حالی که یه جایی ممکنه شما بری همه اینا میشه بهانه فقط کسب درآمد و پول و فلان اینها مقصود و منظوره. من دیدم اینجا خود رفتار و منش، این که 2 ماه 3 ماه 4 ماه حالا هر تعدادی هست، یه دادم قرار هست کنار همدیگه زندگی کنن، به همه این دقایق و جزئیات داره توجه میشه و حرمت‌ها داره قبل از رفتنمون دارم عرض میکنم، حرمت‌ها یه جور دیگه ای داره بهش توجه میشه. اینا خب خود موضوع هم اونقدر جذاب بود، در اولین تصویر که تصویر حتما در جریان این دیگه تراکتور و ارزم جاده، خود این به نظرم خیلی جذاب اومد، برای اینکه اصلا تعابیر زیبایی شناختی از همین مرز وقتی میگذره وارد یه دنیای دیگه
میشه. آقا فیلم سیاسیه از نظر شما؟
بسته به اینه که ما سیاست رو یا نگاه سیاسی رو چجوری تعریف بکنیم. تو کشور ما یکم به نظر من سرسری و سطحی مفهوم سیاست رو ببینیم. سیاست در لغت اونجوری که من درسشو خوندم، من حقوق علوم سیاسی خوندم،
بله،
تو دانشکده به من گفت سیاست یعنی علم حکومت. این علم حکومت جوانب مختلفی رو در بر میگیره. از اون منظر من باید بگم سیاسی نیست، ولی در بر گیرنده برخی مناسبات سیاسی هست.
درسته.
یعنی لاجرم به مناسبات سیاسی موقعی، برای که هر موقعیتی که مفروض باشه من و شما در اون قرار بگیریم، نتیجه رفتار سیاسی یه گروهی هست دیگه، به هر حال یه تصمیم گیری های مدیریتی بوده که اینجا رسیده.
بله.
مثلا این تراکتوری ها ناراحتن از سر مسئله که براشون پیش اومده، خب این نتیجه یک مدیریت تصمیم گیری های مختلفه. خب از این منظر بله یه فیلم سیاسی، ولی از منظر کلاسیک و دقیق میشه گفت درباره سیاسیونه، نه درباره سیاست.
خود فیلم سیاسی نیست. آره این خیلی جمله خیلی جمله درستیه به نظر من. و اینکه آقای غریبیان میگن نقش در واقع رئیس جمهور رو بازی کردن، درسته؟
آقای غریبیان؟
بله.
به هیچ وجه.
نه
نه نه نه،
ما تصور رو این بودش که حتی یعنی چون خیلی خبر، خیلی فیلم بسته رفت جلو، خیلی خبر ازش بیرون نیمد، چیزایی که شنیدیم ما تصور رو این بودش. حالا چه جالب که شما
این ترفند گروه تولید دیگه، این ترفند به اصطلاح هوشمندی گروه، برای این که بذارن این ظرفیت ها در هم بافته بشه و خب جذابیتی ایجاد بکنه خودشم. حالا تو کشور ما این مشروعه، ممکنه در بعضی کشورها اصلا مشروع نباشه.
بله.
یا یه سری بلا فاصله گارد بگیرن بگن آقا چرا ما رو وارد این ساعت دروغ میکنی برمی... نه به نظر من آقای غریبیان اتفاقا نقش یکی از شخصیت‌های اجتماعی، یکی از مردم زحمت کشی رو بازی میکنه که اون هم رفته از سر ناچاری یک زمین رو اجاره کرده، یه جوی داره روش کار میکنه، پنبه میکاره، کشاورزی میکنه، همه ما همینطوریم و خب مسائلی به ما وارد میشه. نه ببینید، اصلا این دوران زمان شاه پیش از انقلاب اینجوری بود، خیلی به نظر من اشتباهه. بعد میرسیم به یه جو، من یادم مثلا اون موقع کلمه گل سرخ ممنوع بود. چرا میرسید به خسرو گل سرخ؟
بله.
یا مثلا اول یه صفحه بود اومده بود خشخش میکرد، اولش همه ما رو وادار میکردن، دانش آموز بودیم، دانشجو بودیم، میگفتن اولش گوش کن، حالا ما گوش کنیم، خشخش خشخش اینجوری میچرخید، یه چیزی شبیه به مثلا میگفتن این داره میگه سیاه کل، منظورش مثلا
سازمان
سیاسی فلان گروه چریکی فلان گروه. حالا بعد تو ما آخرش میپرسی خب هست که چی؟ چی موضوع چیه؟ میدونین ما در حد شعار بسنده میکنیم، در حال که در کشورهای پیشرفته شعار و گروه و لباس و عکس و ستاره و نمیدونم کلاه کپی و اینا مهم نیست، مهم اینه که یارو چی داره میگه، مهم اینه که چه حرکتی میکنه. خیلی خوب، اصلا تمام اینایی که تو میگی درست، خب به کجا میخوای برنجم؟ چی میخوای بگی؟ یه شعار میخوای بگی مرگ بر یا زنده باد دیگه؟ خود این ارزش نداره، فاقد ارزشه.
بله.
برای اینکه اون حرکت سازنده نیرو و انرژی که شما توضیح میکنی مهمه. نه نه به خدا این فیلم سالمیه. من میخوام بگم
حالا یه چیزیه من بپرسم ازتون، آقا فکر میکنید حالا نقشایی که آقای غریبیان شما بالا سایر بازیگران سیمرغ آور هست برای این فیلم؟
سیمرغ هست،
سیمرغ آور،
سیمرغ آور،
بله این نقشا سیمرغ براتون به همراه خواهد داشت برای شما یا آقای غریبیان؟ تصورتون چیه؟
میدونیم حالا ما که سیمرغمون به اصطلاح بر اساس یه مقداری شخصیتایی که به عنوان داور اونجا میستن خودشون داره، شخصیت مستقلن، گرایش های فرهنگی بله، دارن بله. نگاه دارن، عرضم به حضور شما که خب یه مقدار پس سلیقه حاکم میشه، سلیقه فردی هم حاکم، همه جای دنیا اینجوریه.
آره بله این درست.
یعنی ما توی این حوزه جوایز که بر اساس قاعده های لاجرم که حرکت نمی کنیم که. خیلی مواقع بوده، همین چند روز پیش آقای من یه چیزی دیدم از طرف آقای دکتر عباسی که یه مقدار حتی اغراق کرده بودن، مثلا من اون هیئت داوران منم بودم، ایشون به هیچ وجه
بله بله بله
هیئت داوران نبود، اصلا هیئت داوران رئیس نداره. بعد نتیجه گیریایی هم که کردن اشتباه میکردن، برای اینکه اینجوری نبود. بیشترین کتکم تو اون گروه من خوردم در جهت دفاع از گروه که ایشون هم یکی از اعضاش بود بله. اما یک چیز برای من جالبه، خب سلیقه فردی داشت آقای دکتر عباسی، خیلی هم آدم محترم و خوبی بودن، سلیقه فردی داشت و نصف انرژی خدا رحمت کنه علی معلم رو من خیلی خوب یادم میاد، خود من هم همینطور، ما نصف انرژیمون صرف این میشد که این سلیقه ها رو سوق بدیم به طرف اصول، با یک اصولی، با یک عینک دقیق‌تری به مسائل نگاه کنیم که خود آقای عباسی چقدر تایید کرد، گفت چقدر خوبه، چه روش مناسبی رو داریم میرین شما. مثلا ما میگفتیم برای دفعه اول که نمیشه یه شاخص قرار بود اینو با یه آدمی که 10 تا مثلا بازی داشته اینو نمیتونی بلافاصله مقایسه کنی، برای اینکه بایستی ببینی تو کار دوم از کار اول فاصله میگیره یا همین عادات خودش رو میاره. خلاصه یه قاعده داره، یه استثناء هم داره، ولی یه قاعده ای هست تو حوزه بازیگری، تو حوزه کارگردانی، تو حوزه نوشتن، طراحی صحنه. حتی یادم فیلم آقای کیمیایی بود و توی طراحی صحنه اش
کدوم فیلم
جان؟ کدوم فیلمی که انتخاب شد اسمش بود
جرم
سال...
جرم.
جان؟
جرم
نه سرد که خیلی
نه جرم جرم جرم
جان؟
جرم
جرم بله. بله فکر میکنم جرم بود بله بله, بله, بله. مرحوم مشایخی هم بازی میکرد و عرضم به حضور شما که جالب این بود که توی طراحی صحنه آمدانه برخی صحنه ها یکی دوتا اتومبیل شاخص که مال دوران ماست، مثل پراید، مثل مثلا
سمند،
پژو
206
که مال دوران ماست توی صحنه بود. من احساس کردم این آمدانه است، آگاهانه است، این اتفاقی نیست، این اجباری نیست. و وقتی که بعدها وقتی تحقیق کردم این برون و پرسیدم دیدم که آله خب این ببینین چقدر خوب داره طراحی صحنه توش حرف زده میشه، میخواد تماشاچی رو بکشه بیاره، اما درست نقطه مقابل اون چیزی که تو سوال قبلی عرض کردم خدمتتون، تو تخیل و توی توهم ببره و اینها. نه این خطو میاره، میخواد بگه آقا این عادت، این سلیقه، این رفتار فردی و جمعی ما در تمام مقاطع یک جوره، یعنی یه فرهنگ شده برای ما، به همدیگه نگاهمون به همدیگه، حالا من دقیقا موضوع صحنه یادم نیست ولی همین جوری بود، نگاهمون به هم تو روابط اجتماعی، روابط فردیمون یه جای اشتباهه. و اینه که از دیرباز تا امروز محاسبه جدی جامعه شناختی یا روان شناختی اجتماعی توش وجود نداره. خیلی ارزشمنده.
خیلی نکته جالبی بود. چقدر خوب پرداختین. ای کاش فرصت داشتم، یعنی این بحث رو ادامهش میدادم، خیلی نکته های جالبی گفتیم که واقعا
شما برم شاگردی کردیم و طلبگی شما... کردیم، یاد گرفتیم، اونا رو دارم درس پس میدم.
شما که بزرگی تو ایشاله که همیشه سلامت باشید. من در واقع میخوام آرزو کنم برای شما که شما و امثال شما که تعدادتون هم خیلی زیاد نیست، پشتوانه های این سینما هستین، پشتوانه های این تصویر هستین در این مملکت. امیدوارم همیشه سلامت باشید. اسم شماها رو که آدم میبینه توی یک فیلمی در یک تیتراژی، مخصوصا این روزها، دلش قرص میشه که قراره کار خوب ببینه، مطمئنه که این آدم اشتباه انتخاب نمیکنه بعد از این همه سال.
این محبت شما،
مخلصم ایشالا که همیشه سلامت.
بذارین یه چیز رازی رو بگم. من اولین کار بدنه سینما ایرانم رو که خیلی هم دوستش دارم، خیلی ارجمنده، تو واقعا با آقای غریبیان هم همکاری کردیم، من 3-4 کار با فرامرز داشتم، یکیش همین که میخوام بگم فیلم ریشه در خون با آقای سیروس الوند کارگردانه. واقعا خوب و مردمی سینمای ما. یه حرفایی به من سیروس گفت که من خب کار نکرده بودم توی سینمای بدنه یا سینما اصولا، من تئاتر کار کرده بودم، یه دونه فیلم هم به اسم سلطانیه کار کرده بودم، یه فیلم دیگه هم کار کرده بودم که توقیف شده بود در شط جاری کوچه ها با غلامرضا آزادی، تازه از خارج اومده، دیگه تجربه فیلم نداشتم، تا اینکه علی حاتمی به من پیشنهاد این هزار دستان، اونم یه جوری شتاب زده بود و در همین حوزه ها بودیم، هنوز درک چیزی نداشتم، بعدش بود که تنوره دیو و فلان اینا پیش اومد. اما سیروس یه هر نکته‌هایی به من گفت که هر کدومش یه درس بود برای من. اگه علاقه داشته باشه کسی میتونه درس بیاموزه واقعا تو سینمای حرفه‌ای، چه در مقام بازیگر، چه در مقام بیننده، چه در مقام تحلیلگر. و اون اینه که آقا بایستی بدونی چی میخوای از جون سینما. سینما هم باید بدونه چی میخواد از جون تو. همیشه بایستی یه حرفی برای گفتن داشته باشی، نبایستی به خاطر به اندازه قد تو، رنگ چشمت، رنگ موهات، کوتاه بلندی قدت، چاق و لاغری بدنت، اندام شخصیت، به خاطر اینا نباید توی سینما حضور داشته باشی، بایستی به خاطر شعورت، فکرت، انتخاب فرهنگی و فکریت توی سینما حضور داشته باشی. یه جمله‌ای برای من روی فیلمنامه نوشتی روز که خیلی هم دوستش دارم، همون جمله را هم خودش و انشالله ایشون هم هر جا هست هر کاری میکنه موفق باشه، ولی واقعا این جمله هاش برای من معلمی کرده بود که نوشته بود تو رو میدونم اما سینما با تو چه خواهد کرد و نمیدونم. من 12 سال به خاطر این جمله آقای الوند کار نکردم، برای اینکه احساس میکردم نه سینما میدونه از جون من چی میخواد، نه من میدونم و ارزش نداره.
چقدر جمله خوبی بود و چقدر تعلیم خوبی برای شما.
آقا به خدا این برای من این جملات کنفسیوسه. یعنی اینقدر توزه ببینید خیلی مهمه تا این حد که شما یکی از جمله 3-4 جمله از کسای دیگه یا موقعیت هست، یکیش هم این بود که خیلی برام مهمه که بیهودگی نباید تو زندگی حرفه‌ای و کاری ما وجود داشته باشه.
همینه دیگه فرق شما با
از سر چیز بری تو فیلم، با همینجوری بری فیلمو بازی کنی، خودتو تکرار کنی، نه مقصود و منظور و هدف. و من به والله به راستی و پاکی و انسانیت سوگند، یعنی تمام فیلمامو بشینین پشت سر هم دیگه، شما امتداد یک خط حداقل برای من شریفه. سعی کردم وفادار بمونم هم به اصول هنر، هم به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنم، به مردم، به اعتقادات مردم، به گذشتم. هیچ موقع هم یادم نرفته که کیم، کجا هستم، از کجا بودم، مال چه طبقه‌ایم. و رویاهام و آرزوهام هم جالب اینه که هنوز همون چیزیه که توی 16 سالگی 17 19 20 سالگی دارم، پخته تر، ولی همون هاست. آرزوهام هم همونه، هنوز داشتن یه خونه ما.
آخه نگین تو رو خدای نه تلخش نکنیم
خدا. همینه ایشالا... من که کار دیگه ای ندارم، که من در محل درآمدم این بوده. این 12 سال من هرچی که داشتم فروختم تا بتونم این زندگیمو بگذرونم. برای هیچ کس هم مهم نبود، با اینکه من خودم یکی از کسایی بودم که خانه سینما رو به وجود آوردیم، انجمن بازیگران دو تا سه تا به وجود آوردیم، ولی اصلا تو نگاه صنفی ما ایرانی ها اینگاری عادت نکردیم که مراقب هم دیگه باشیم، به هم دیگه فکر کنیم، فارغ از این که آقا اون به چی فکر میکنه، اون به چه چیزای اعتقاد داره، اون یکی چه دی، حتما بایستی شبیه هم دیگه فکر کنیم تا یک کم مراقب هم دیگه. نمیشه یه نفر تو یک موضعی مخالف موضع من باشه اما در حرفه یکی باشیم مراقبت بکنم. من وظیفم اینه که مراقبت بکنم، بدونم الان استاد مثلا محمد علی کشاورز کجاست، چی کار میکنه، آخه ایشون مگه با پاش درد نمیکنه، بیماره، احتیاج داره به اینکه سر به در زنده بودنم. فقط وقتی که یک کسی فوت میکنه
بله متاسفانه، آره دیگه این دیگه خیلی قصه تکراری شد استاد. بله قبول دارم حرفتون رو، خیلی هم زمانمون کم بود، عذرخواهی میکنم ازتون، ان شاء الله سلامت باشین، سر یه فرصت گفتگو مفصل با هم ان شاء الله
روی ما شما رو میبینم،
سلامت باشین بزرگوار،
گروهتون هم سپاسگزارم که این فرصت رو به این کمترین دادین،
سلامت باشین، شبتون بخیر بزرگوار،
شب عالی بخیر، یا خدا.